5 خرداد 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرة فَأَسَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. سوره مائده آیه 52. آیه دیروز خدمت شما گفتیم که آیه قبلی نهی کرد از فرمایید اتخاذ یهود و نصارا علی نهر ولایت، و گفتیم مراد از ولایت اینجا تبعیت هست که از یهود و نصارا تبعیت نکنید شما مسلمین. حالا با فای تفریعیه تفریع میکند بر آخر آیه قبل که فرمود ان الله لا يهدي القوم الظالمين، خدا هدایت نمی‌کند گروه ظالم را. حالا می‌فرماید از آثار عدم هدایت خدا نسبت به قوم ظالمین این است که اینا مصارعه دارند بر یکدیگر نسبت به موالات یهود و نصارا، و مصارعه دارن در زلالت و گمراهی که زلالت و گمراهیشون تبلورش در تبعیت از یهود و نصارا است. آیه رو مرور میکنیم. پس فا تفریع معلوم شد اینجا از کجا آمده است. ترا فعل مضارع و فاعلش، فاعلش ضمیر انت، خطاب به کیست؟ به پیامبر خاتم است. اعلام می‌دارد که خدا می‌داند که یا رسول الله تو می‌بینی. خب ترا توی پیامبر می‌بینی. ترا دو قسمه، رؤیت می‌تواند رؤیت بصریه باشد. رؤیت بصریه احتیاج دارد به مفعول واحد، و می تواند رؤیت قلبیه باشد. رؤیت قلبیه به دو مفعول احتیاج دارد. حالا شما فعلا ترا رو عام بگیرید، یعنی می تواند رؤیتون بصریه باشد و می تواند رؤیتون قلبیه باشد. تر الذین که اسم موصول میشه مفعول به ترا، می بینی تو ای پیامبر کسانی را که فی قلوبهم مرضون. فی قلوبهم جار و مجرور و ضمیرم بهش اضافه شده. جار و مجرور خبر مقدم، مرضون مبتدای مؤخر. فی قلوبهم مرضون مبتدا و خبر. پیامبر تو میبینی اون کسانی را که این فی قلوبهم مرضون، بله مبتدا و خبر، کسانی که در قلبهاشون مرض هست. اولا قلب در قرآن کریم مراد نه این ماهیچه های سنوبری شکل است، مراد از قلب مرکز ادراکات انسان و استقرار فطرت سلیمه. و اونجایی که محل قرار گرفتن ایمان به حقایقه، اون مکان ایمان، مکان فطرت، مکان ادراکات را در انسان قرآن نامشو میگذارد قلب. میگد اونایی که در قلبشون مرض است، مرض، مراد از مرض اینجا شک و نفاق است. توجه میفرمایید؟ شک و نفاق. و توجه دارید که اون بیماری که انسان از فطرت مستقیمش خارج میکند و بر او مستولی میکند شک را و تردید را، که اگر شک و تردید مستولی شد بر یه عقیده ای، بر یه دینی، بر یک بفرمایید خلقی، دیگه امکان ثبات و استقرار و اطمینان در ادراکات اون دین وجود ندارد، منجر می شود به ضعف ایمان. و بنابراین کسی که دچار این بیماری مرض قلبی بشود که شک و نفاق است، در واقع او آثار این شک و نفاق بر عملش ظاهر میشد و لذا از جمله آثار این شک و نفاق و مرض که بر اعمالش ظاهر میشد، میبینید که اینا توجهشون و ولایتشون و تبعیتشون نسبت به کافرین است، نسبت به یهود و نصارا است. و در این داستان هم بر یکدیگر سبقت میجویند. توجه فرمودید؟ پس فتر اللذین، پیامبر تو میبینی، حالا عرض میکنم، یه لحظه اگر صبر کنین میرسم به این که آیا یه مفعولیه یا دو مفعولی. فتر اللذین، میبینی تو ای پیامبر ما، خیلی خوب، اون کسانی را که اینا فی قلوب هم مرض، پس مشکلی که گرفتارش هستند، کسانی که تابع می شوند برای یهود و نصارا، اینه که قلبشون مریضه. قلبشون مریضه است یعنی گرفتار شک و ریب و نفاق شده اند. و این نفاق برای اونا چه آورده است؟ این شک و ریب برای اونا ضعف ایمان آوردی. ایمان که ضعیف شد اثر میکند بر چه بفرمایید جوارح، و بر اعمال اینا تأثیر گذاشته و اینا را تابع کرده است برای مشرکین و کافرین و یهود و نصارا. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون، یسارعون فعل مضارع و فاعلش از ماده مسارعه باب مفاعله، میبینی اینا را که با یکدیگر مسابقه سرعت میگذارند. یسارعون چیست آقای ظفر؟ اگر ترا را ترای بصری بگیرید، یک مفعول میخواد، مفعولش الذین است، بنابراین یسارعونه میشد حال برای ترا. توجه میفرمایید؟ تو میبینی اینا را که در حالی که بله بفرمایید، صفت اینا این است که مسارعه میگیرند با هم دیگه، حال برای در واقع الذین بگیریدش نه ترا حال برای الذین بله حال اون کسانی است که مسارعه می جویند و اگر شما گفتید ترا ترای قلبی است یعنی به قلب می بیند و نه به چشم اون وقت دو مفعول می خواد مفعول دومش میشه این یسارعون یعنی اگر ترا رو قلبی گرفتید یسارعون فی محل نصب مفعول دوم میشه و اگر ترا رو ترای بصری گرفتید الذین مفعولش میشد یسارعون حال از اون مفعول میشه بله فرق میکنه فروغش رو ملاحظه بفرمایید در کتاب فروغ اللغه در زبان عرب وقتی که حروف تغییر میکنند لا محاله معنا عوض میشد ترا ممکنه دیدن باشد نظر علاوه بر دیدن تعمق هم میخواد دقت هم میخواد یسارعونه خب فعل مضارع از مسارع باب مفاعله اخذ سرعت یعنی اینا بر هم دیگه پیشی میگیرن یسارعونه فیهم فیهم جار و مجرور متعلقه به یسارعونه ضمیرش هم که برمیگردد به یهود و نصارا فی دال بر ظرفیت است یعنی اینا درون یهود و نصارا بر یکدیگر سبقت میگیرند ببینید دو تا مطلب است یکی میگد یسارعون الی فلان شی یسارعون الخیرات در خیرات مسابقه میدن یا یسارعون الی الخیرات خیلی خوب این یعنی بیرون شیئن و به سرعت دارن به سمت اون شی حرکت میکنن یه وقت با حرف فی متعدی میشد یسارعون فیه وقتی فی باشد یعنی اینا داخل یهود و نصارا هستن توجه میفهمون نمیخوان برن ملحق بشوند به اونا نه چرا به خاطر ای که من یتولهم منکم فانه منهم وقتی که ولایت و تبعیت از اونا رو پذیرفتن اینا جز اونا پس دیگه الحاق نمیخواد که به سرعت ملحق بشوند الحاق مال قومی است مال کسی است که به قومی نپیوسته باشد به سرعت میرد که به اونا بپیوندند اما وقتی خودش جزء اوناست دیگه سرعت برای پیوستن نیست دیگه اینجا مسارعه فیهم است یعنی بر یک دیگر سبقت می جویند در تبعیت بیشتر اینا دیگه جزء یهود و نصارا شدن چون فانه منهم داخل در یهود و نصارا وقتی فانه منهم سرعتی که پیدا میکنن در این است که از یک درجه تبعیت به درجه بالاتر تبعیت برسن یعنی تبعیت محض توجه فرمودید یعنی اینا به گونه ای بله بفرمایید که سبقت می جویند بر هم دیگه و سرعت پیدا می کنند که در این موالات اعلام بکنند که ما تابع محضی از یک درجه تبعیت به درجه بالاتر تبعیت برسند توجه می کنید چون خود تبعیت مقوله به تشکیکه چقدر تابع هستند اینا بر هم دیگه سبقت می جویند که اعلام کنند ما تابع محضیم. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون فی قلوب هم مرز، چون در قلبهای اینا بیماری شک و تردید وجود دارد، نفاق وجود دارد، سرعت می جویند نسبت به تبعیت کفار. پس فیه من گفتیم که چرا با حرف فی ذکر شد. خب یسارعون فیهم یقولون، فعل مضارع و فاعلش در محل نصب حال باشد. این الان میخواد کلام اینا رو نقل کند که اینایی که در قلوبشون مرض هست چه میگویند. این کلام که میخواد نقل کند، این در واقع آوردن عذر است به درگاه پیامبر و مؤمنین. یعنی میخوان بگن چرا ما تابع شدیم؟ چرا ما ولایت کفار را قبول کردیم؟ تبعیت از یهود و نصارا کردیم؟ یقولون این علتش است. اینی که الان میخوان بگن. پس بنابراین این مقاله اینا که یقولون این کلام رو بر زبان میارن، این مقاله در واقع صادر شده است علا نحو تعذیر، عذر آوردن، به خاطر اینکه پیامبر و مؤمنین اونها را مورد توبیخ قرار ندن. چرا شما تابع کفار شدید؟ چرا تابع یهود و نصارا شدی؟ یقولون، میگن علتش این است. حالا این مقاله در کتب هم تفسیری ما هم عامه نسبت داده شده است به عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی رأس منافقین مدینه که اون رو به پیامبر گفته است این کلام. این را هم تو تفسیر قومی دارد، هم تو تفاسیر عامه مثل بیضاوی دارد، که نسبت میدن مقاله را به عبدالله ابن عبی. انایه حال مقاله عامه، حالا اونم که گفته باشد، همه اینایی که تابع میشن اگر شما بهشون بگین چرا تابع شدی، چرا زیر سلطه رفتی، چرا پذیرفتی تبعیت را، این جمله رو به شما میگن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون، این کلامش. نخشا فعل مضارع و فاعلش ضمیر نحنو. جمله فعلیه در محل نصب مقول قوله. چه میگویند؟ میگن نخشا، ما میترسید. ترسشون فعل مضارع یعنی استمراری است، یعنی لا یزال اینا میترسند. انتوسی بنا، ان مصدریه ناسبه، توسی بنا فعل مضارع منصوب و مفعول بهش ضمیر نا، دائرتون فاعلش. ما می ترسیدیم. انتصیبنا، ان مستریه به تعویل مستر با فعل ماضی بعدش، می ترسیدیم اصابه دائره را، یعنی می ترسیدیم ما گرفتار بشیم و به ما اصابت کند، برسد دائرتون. دائرتون یعنی چی آقای زفر؟ دائرتون یعنی نازلتون، یعنی مصیبتون، یعنی یه بلایی به سر ما بیاد، یه مصیبتی بر سر ما بیاد. دائره اسم فاعل است، از داره. داره شیئی دارد گردش میکند. اون وقت اگر از این گردش عادی که دارد میکند برگردد، توجه میکنید، برگشتش رو میگن دائرتون. بنابراین دائره میشد تغییر حال، یعنی حال، حالمون متغیر بشه، تغییر بکنه. مطلق تغییر حال است، لکن علا نحو غالب استعمال می شود به تغییر حال از خیر به شر. یعنی فرض بفرمایید، میگد ما میترسیدیم امنیتمون از بین برود، ما میترسیدیم ثروتمون از بین برود، قدرتمون از بین برود، یعنی تغییر بکند حالی که خیر است به سمت حالی که چیه؟ شره. دائرتون برگشت، برگشت. غالبا کسانی که خیری را به دست میارن قبل از به دست آوردن اون خیر را نداشتن، اون ثروت، اون قدرت، اون شهرت، اون قضایا را نداشتن، حالا بهش رسیده است، حالا میترسد ورق چه بشه؟ برگرده، ثروت از بین برود، قدرت از بین برود، شهرت از بین برود، محبوبیت از بین برود و هاکذا. پس دائره به این میگن. لذا جناب شیخ میفرمایند طوسی در تبیانش، الدائره تو الدوله التي تحول الى من كانت له ام من هي في يداي. همین معنای بازگشت رو میکنه، میگه دائره یعنی دولت، یعنی سلطه، یعنی قدرت، به حیث که این سلطه و قدرت برگردد پیش اونایی که بود. توجه میکنه، این سلطه و قدرت از دست اینایی که فعلا هست خارج بشود، برگردد دست اونایی که بود. این میشه دائرتون. خیلی خوب، رو بیان شیخ بخوام معنی کنیم، آقای سعادت هم اومدن، یعنی اگر دولت بعدی مثلا انتقال پیدا کند به آقای احمدی نژاد میشه دائرتون. یعنی از دست اون کسانی که الان هست زائل میشد، میرد به دست اون کسانی که فی ما سبق بود. حالا برای این که نزاع نشون، اگر که از جمهوری اسلامی خارج بشود به یه نظام سلطنت که نظام قبلی بود، میشه دائرتون. یعنی بازگشت قدرت به اون کسانی که قدرت فی ما سبق به یدشون بود، این میشه دائرتون. بنابراین کلام اینا این است، میگن تمام اینایی که فی قلوبهم مرض است و علت این که گرایش به تبعیت از کفار دارند این است که این مرض و بیماری شک و تردید در وجودشون هست، اینا سبقت می جویند به هم نسبت به تبعیت کفار و توجیه می کنند این سبقت جستنشون و این تبعیتشون از کفار را توجیه می کنند و پاسخ می دن به مؤمنین و به رسول خاتم که چرا شما تابع کفار شدید، پاسخ می دن نخشا ان تصیبنا دائرتون، می ترسیدیم که بر ما یه مصیبت، یه بلا، نازل بشن. ما میترسیدیم خیری رو که داریم از دست بدهیم. به خاطر اینکه خیری رو که داریم از دست ندهیم، ما تابع شدیم که بگذارن ما باشیم. توجه میفرمایید؟ خب، و عرض کردم این مقاله، این گفتار عامه، همشون همینو میگن. چرا تبعیت کردید؟ به خاطر اینکه اگر تبعیت نمی کردیم قدرتمون سلب میشد، نعمتمون سلب میشد. اگر تبعیت نمی کردیم نمیگذاشتن ما حکومت کنیم. تبعیت کردیم که خیرمون، قدرتمون، ثروتمون باقی بماند. توجه میفرمون؟ این عذریست که میارن. فَأَسَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. خب این عذر مقبول است؟ نه. چرا عذر مقبول نیست؟ به خاطر اینکه تبعیت از کفار موجب حفظ نعمت الهی چی؟ نمیشه. اون چه که موجب حفظ نعمت الهی میشود شکر نعمت است، و شکر نعمت یعنی استعمال نعمت در اون جایی که خدا گفته است که چه بشود؟ هزینه بشود و مصرف بشود. پس بنابراین این گفتار اینا صحیح نیست. حالا نتیجه اینا چه میشه؟ فَأَسَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. فارو استیناف بگیرید. اصا فعل ماضی ناقص. شما میدونید اصا بفرمایید که در لغت وضعش برای چیست؟ اصا رو شما میگون وضع شده است برای ترجی، درسته؟ عصا وضعش برای ترجی است. خیلی خوب، در لغت وقتی شما میگون عصا برای ترجی است یعنی شک دارید آیا متعلقش واقع میشد یا نمیشد. خدام که میگد عصا الله ان یأتی بالفت، خب خدا که شک ندارد که. وقتی عصا تعبیر میکند یا از زبان من و شما انسان هاست که دارد به عصا تعبیر میکند، یا این که عصا را در ذات ربوبی باید معنا بکنید به وجوب، یعنی قطعا واقع میشه. چرا؟ به خاطری که الکریمو اذا اتعت ما فی خیر یفعله. کریم اگر طمع بکند در یک کار خیری، اون کار خیر رو چه خواهد کرد؟ انجام خواهد داد. بنابراین این عصا از ناحیه پروردگار یعنی تعلق نفس و رجامندی به این عصا، یعنی شما انسان ها امید داشته باشید، رجامند باشید، امیدوار باشید که چنین خواهد شد. بنابراین این عصایی که خدا میگه این عصا واقع خواهد شد، غیر عصای من و شماست که مرددیم نمیدونیم آیا میشد یا نمیشد. میگم امید داریم که بشود. این یه عصا یعنی امید داشته باشید و بدانید که می شود. چه می شود؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح. امید داشته باشید و بدانید واقع می شود. قطعا واقع می شود. چرا قطعا واقع می شود؟ چون کلام در بیان تقریره، اون چیزیست که خدا ذکر کرده است و خدا میخواد صدق خودش رو ثابت کنه که من راست گفتم. اینا که تبعیت کردن حرفشون باطله و من خدا راست دارم میگم به شما، چون میخواد اثبات صدق خودشم بکند، این تایید بر این مطلب است که این عصا جز اون عصاهایی است که بالقطع و الیقین واقع خواهد شد. فاصل الله، الله اسم عصا، ان یاتیه ان مستریه، با یاتی فعل مضارع منصوب به همون ان، فاعلش ضمیر هو، بدانید امید است، یعنی چنین خواهد شد که خدا ان یاتیه. آهان، ان یاتیه به تعویل مستر یعنی اتیان، یعنی خدا قطعا می آورد. چی را می آورد خدا؟ بالفتح. بالفتح جار و مجرور متعلقه به یعتی. حالا این فتح الف و لامش چه الف و لامیست؟ خدا فتح را می آورد. الف و لامش الف و لام چی بگیری؟ جنس، بارک الله. چرا؟ به خاطر اینکه فتح فی کل شیء به چیه؟ به حسبه، و فی کل زمان مصداق دارد. پس بنابراین الف و لامش را الف و لام بله جنس بگیرید. نمیشد این رو بزنید به فتح مکه، چون میدونیم سوره مائده آخرین سوره ایست که بر پیامبر نازل شده بعد فتح مکه است. یعتیه فعل مضارعه، یعنی در آینده خدا فتح رو میارد. توجه میکنید؟ در حالی که فتح مکه قبل بوده است. پس الف و لامش رو عهد نگیری، به فتح مکه هم نزنید. به همه مصادیق فتح میتونید بزنید. الف و لام، الف و لام جنس است و مراد از فتح هم کل فتح. هر فتحهایی که یومن فیومن شما میتوانید در آینده داشته باشید. توجه کردید؟ پس بنابراین مراد میشد، بفرمایید چه؟ پس مراد میشود جنس فتح انطباق دارد بر هر فتحی که خدا اون رو ظاهر کند برای غلبه اسلام و برای تعزیز دین، و خدا مؤمنین رو به وسیله اون فتح یاری میکند بر کافرین، و دشمنان مؤمنین را خدا به وسیله این فتح مفتضح میکند، رسوا میکند، و کشف حقیقت و درون و نیتهای اونا میشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این داستان فتح وقتی شما عام گرفتی همه فتوح رو در بر میگیرد. پس خدا اینجا دارد با ولو به کلمه عصا، ما گفتیم این عصایی است که قطعا واقع میشد. عصا الله ان یأتی بالفتح، اینایی که میترسن فی قلوبهم مرض است، شک و ریب دارن و تابع کفار میشن، اینا بدونن که فعسى الله ان یأتی بالفتح، پیروزی از آن مؤمنینه. مؤمنینی که ثابت قدم باشن به فتح خواهند رسید. او امر من عندهی، خب او عاطفه، امر عطف بر فتح شده است. یا به فتح میرسن مؤمنی یا امری که در نزد از نزد پروردگار باشد. توجه میکنی؟ خب حالا این امر من اندهی، من اندهی جار و مجرور و ضمیرش هم که مضاف الیه متعلق به یه صفت محذوف از امر، امری که از اند پروردگار باشد. این امر رو نمیگه چیه؟ بالفتح او امر، ممکن است فتح نباشد اما بازم یه امری باشد از ناحیه پروردگار که اون امرم وقتی من اندهی باشد به نفع کیه؟ به نفع مؤمنین است دیگه، چون خدا که در جانب مشرکین و کافرین قرار نمیگیرد که، خدا در جانب مؤمنین است. پس وقتی امر من اندهی هم باشد، اون امر من اندهی فتح نیست، چون فتح رو جدا کرد، اینا داره عطف میکنه. یا خدا فتح رو برای شما میاره، یا فتح رو هم که به شما ارمغان نکرد، یک امری را من عند خودش، یعنی یک مطلبی از ناحیه پروردگار تحقق پیدا خواهد کرد که به نفع شما خواهد شد. حالا اون امر چیه؟ مجهوله، معینش نکرده. هر چیزی میتوند باشه، لکن یه قدر متیقن داره و قدر متیقنش این است که چون من عند الله هست، خدا میگه من عندهی دیگه، از نزد خداست، وقتی از نزد خداست و عطف به فتح شده است، یعنی اونم اگر فتح نباشد کل فتح هست، اونم به نفع مؤمنین است. مؤمنین یعنی اینجور نیست که فتح باشد یا آقای ظفر شکست، وقت شکستش مؤمنین متضرر میشن، نه، میگه هر دو تاش به نفع شماست، فتح باشد یا امر من اندهی، اون امر من اندهی هم بازم به نفع مؤمنینه. چیه؟ اشکالی ندارد. چیه؟ اون امر من اندهی نگفته چیه. چه میتواند باشد؟ میتواند قوت مسلمین باشد، میتواند ضعف کفار و یهود و نصارا باشد، میتواند ظهور کفر و نفاق کسانی که تابع شدن باشد، که کفر و نفاق اونا ظاهر بشد، مردم بشناسندش، و میتواند هر امری باشد که نفعش به مؤمنین برسد و موجب تقویت اونا باشد. یعنی میتواند فتح باشد یا یه چیزی غیر از فتح که باز اونم به نفع مؤمنین است. مثلا مرگ که باشد، مرگ بفرمایید دشمنان شما، خیلی خوب، شما از اونا وحشت داری؟ خب سابق الایام قدرت ها حکومت ها قائم به فرد بوده است، وقتی فرد میمرده اون حکومت اضمحلال پیدا میکرده، از بین میرفته است. موت بفرمایید اون اشخاصی که شما ازشون وحشت دارید، میترسید موت اونا باشه، یعنی اینم امریست دیگه، موت و حیاتم به دست خداست، پس امر من عندهی. خیلی خوب، میتوند موت طرف مقابل شما باشه که خود به خود وقتی طرف به موت مبتلا بشه، خود به خود یعنی از چی؟ از صحنه زندگی شما حذف شد دیگه، پاک شد. میتواند امر من اندهی در قصه جهاد و جنگ شهادت مؤمن باشد، توجه میفرمایید؟ هل یتربصون بنا الا اهدل حسنه، یعنی حتی میتوند این باشد، او امر من اندهی حتما نباید مرگ طرف مقابل شما باشد که او از بین برود. خب شما در یک نبرد نامتقابل میتواند که در این نبرد شما حذف بشید، لکن چون اعتقاد دارید که ما به خاطر یه عقیده داریم می جنگیم، این اهدل حسنیین بشد برای شما و اندرب به هم یورزا. یعنی میتوند هم این باشه، همه رو میتوند در بر بگیره، چون شما شهادت رو که نمیگون که کسی که در راه دینش و ولایت اولیاء الهی به شهادت رسید، نمیگون که او ضرر کرد، نمیگون باخ، که نمیگید کلا سرش رفت، که شما میگون که او به یک درجات بلندی در جهان دیگر رسید. خیلی خوب، پس او امر من اندهی حتی میتوند او باشه، ولی ظاهر این است که باید یه چیزی باشد شبیه فتر که به فتر عطف شده، لکن فتر نیست، اما اشبه و شیء بالفتر هست. ولی الا کسی که دنبال مقامات بله معنوی باشد بگد خود اون شهادت نه تنها فتح هست که فتح چیه؟ فتوح هست. فتح الفتوح طی کردن راه صد ساله به یه لحظه ایست. توجه میکنه؟ پس بنابراین بگد فتح الفتوح هست، اونم مانعی نداره، همه اینا رو میتوند در بر بگیره، یه اطلاق دارد امر من اندهی، همه رو میتوند بگیره. فیوس بهو، نه گفتیم غیر اونه، عام بعد خاص. این آن فتح رو گفت، این یه چیزی غیر فتح، نه اینکه فتح هم این تو باشد که بشد ذکر عام بعد از خاص. آها، این نسبت بینشون، فتح رو که گفت، فتح دیگه داخل در این امر نیست، میگه یا فتح هست یا یه چیزیست کل فتح هست که اونم برای شما در حکم موفقیت است، در حکم پیروزی است. پس بنابراین هر دو طرف به نفع مؤمنین میشد، چه فتح باشد چه کل فتح باشد. فیوس بهو علا ما اثر رو فی انفسهم نادمی. بعد چه میشد؟ فا تفریعیه یا تعلیلیه، میگه تعلیل میکنه، حالا که چه شد؟ فتح آمد، او امر من اندهی آمد، فیوس بهو، فعل مضارع ناقص به ان. خیلی خوب، یوس بهو اینا میشوند، یوس بهو و واوم اسمشه، الا ما اثر رو فی انفسهم نادمین، خبر یوسفه. اینا نسبت به اون چیزی که ما مایه موصوله، اثر رو مخفی کردن در جانهای خودشون. خب اون چه که مخفی کردن، اون چه بود؟ کفر و نفاق و شرک و شک و ریبشون بود که موجب تبعیت از کفارشون شد. اینا بعد اینکه فتح آمد، بعد اینکه دیدن مؤمنین پیروز شدن، اینا دوچار چه میشن؟ ندامت میشن، نادم میشن، پشیمان میشن، میبینن مؤمنین استقامت کردن و به پیروزی رسیدن، اما اینا میگفتن چی؟ اما اینا میگفتن بابا ول کنیم دیگه، توجه کردید؟ بس هست، تا کی؟ خیلی خوب، بنابراین فیوس بهو علا ما اثر رو فی انفسهم، اونچه که در جانهای خودشون اینا پنهان کردن، نادم میشوند. خب یکی از بفرمایید اموری که موجب تبعیت میشد از کفار، میتوند انگیزه های مختلف داشته باشه. یکیش داستان خود کمبی نیست، خودشو کم میبیند، اعتماد به نفس ندارد، این یکیش میتوند باشه. یکی دیگهش میتواند تبعیت از شهوات باشه. میخواد بله لبی تر کند و بفرمایید که پیمانه ای به دست بگیرد و و امثال اینا. اینا انگیزه های تبعیت هست. میگه اون وقت که مؤمنین پیروز میشن و موفقیت رو در آغوش میگیرن، اون وقت اینا پشیمان میشن که دیدی ما محاسباتمون اشتباه بود، ما خطا کردیم. اینا پشیمان میشن. یه روایت از داوود رقیص همینجور تو عیاشی از خارج براتون عرض می‌کنم. روایت این است که بله وقتی که جناب زید ابن علی ابن الحسین رو بله میگد که یک کسی پرسید از امام صادق داوود رقی، میگه پرسید و من حاضر بودم از همین آیه، فقال اذن فی هلاک بنی امیه بعد احراق زید به سبعت ایام. چون زید را میدونید که زید تو معرکه کشته شد در جنگ، اصحابش اون رو به خاطری که جنازش نیفتد به دست دشمنانش بنی امیه، اون رو داخل نهر دفن کردن. یه جویی بود، تو جوب دفنش کردن که اونا پیداش نکن. لکن بعد این که جنگ مغلوب شد، اونا آمدند و گشتند و یه عده‌ای از خود از دوستان زیدم لو دادند و جسدش رو بله زید ابن علی ابن حسین جسد رو در آوردن و به دار زد و جسد مدت‌ها بردار بود، سالیانی تعجب می‌کنم بله به حیث که زید بود بله حالا ملاحظه کنید به حیث که بر بفرمایید که در بله رو بدن او حیوانات لانه گذاشتن که پرندگان. بعد سالیانی مادرش یه وقتاش رد می شد، گفت آیا وقت این نرسیده است که این پرچم پیروزی رو پایین بیارند؟ خبر رسید به حکومت که مادرش اینجور تعبیر کرده، گفتن بکشید پایین. پایین آوردن از بله بفرمایید و آتش زدن جنازش رو. و جنازه رو بعد از آتش زدن هم به دجله بله یا به فرات ریختن. ترجمه کنید اون جایی که زید رو به دار کشیده بودن اونجا الان در عراق هست بله و همون نزدیک نجف چند کیلومتری نجف ها زلکه پیامبره
همونجا.
یا حالا من رفتم ولی کجا تو بردن ما رو یه بار و گفتن اینجا اون جایی است که زید به صلیب یعنی به دار آویخته شده است. یه فضایی است اونجا رو بله میگفتن اینه. خب غرض این که میگه زید رو که اینا آتش زدن بعد احراق زید به سبعت ایام اذن در هلاک بنی امیه. نمیگه بعد 7 روز بنی امیه منقرض شدن، میگه اذن داده شد از ناحیه ربوبی. یعنی اینا دیگه در سراشیبی چه قرار گرفتن؟ سقوط. رفتن رو منحنی سقوط قرار گرفتن که دیگه ساقط بشن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.